ایران با همه قوم خو زیر پرچم سرنگ خو زیباترین کشور دنیاه. سرزمین جوونای دلر شو که نون شو او شو مهربانی شو و ترانه زندگی شو بر همه خوش میآید. می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو.
تو باید کشف کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه ثبت میشه. سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه. چون هرچی آمال و آرزو دارم تو سینما، اوج ایثارگری و آرمان، همه چی اوج عشق تو سینما.
خب بالاخره اسمش چی شد؟
سینما چی؟
برنامه سینماچی شروع شد. خوش آمدید. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام علیکم، وقت شما بخیر. من علی مرادخانی هستم و افتخار دارم که امروز نخستین قسمت برنامه سینماچی رو از شبکه رادیوی جوان تقدیم حضورتون بکنیم. سینماچی برنامه یه درباره سینما و برای سینما، شبکه نمایش خانگی و سریال های تلویزیونی. قراره که توی برنامه سینماچی از خبرها و حاشیه ها بگیم تا معرفی و آموزش و نقد و تحلیل. قراره توی سینماچی با موسیقی فیلم بیشتر آشنا بشیم، نظر مخاطبان فیلم ها رو بیشتر بشنویم و از هر بخشی براتون نکته‌ای بگیم. خلاصه که قرار هر هفته هولوش 45 دقیقه با هم دیگه سفر بکنیم به دنیای پر رمز و راز هنر هفتم. با ما همراه باشید. قدیمی‌ها، یعنی مثلا سال 1320 و 40، به خبرنگارها خیلی ها میگفتن راپورت. چی راپورت؟ هم که همون مرادف ریپورت به معنای گزارش هست دیگه، اینم که حتما میدونید. قراره که ما در قسمت راپورچی مرور بکنیم خبرهایی که در هفته اخیر در دنیای سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی گذشته. خانم بکاری از همکاران خوب ما در فضای رسانه‌ای سینما و تلویزیون هستن و سالهاست که به عنوان خبرنگار سینما و تلویزیون دارن قلم میزنن. افتخار داریم که در برنامه سینماچی در کنارشون باشیم.
گزارش، خبر، تحلیل، راپورتچی.
خواهر بزرگوارم سرکار خانم فاطمه سادات بکایی همراه ما هستم. خانم بکایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. چون فرصت همون کمه من تونتون شروع میکنم.
آره، برو به شما کنم.
اخبار، اولین خبری که خبر خیلی مهمی هم هست تو این دوران کرونا و نوید اینه که سینما ها انشاءالله به زودی بازگشایی میشن، اینه که سازمان اورژانس کشور یک تصویر منتشر کرد و تو این تصویر درباره این توضیح داده بود که چه فعالیت های اجتماعی از این به بعد به کارت واکسیناسیون احتیاج داره، که یکی از این فعالیت ها ورود به سینما بود، به سالن های سینما. خب این اولا که نوید اینه که احتمالاً واکسیناسیون خیلی به سرعت انجام میشه، سینماها بازگشایی میشه و فکر میکنم با توجه به اینکه باید دو هفته از دوز دوم واکسن بگذره تا ایمنی ایجاد بشه، فکر میکنم اجرای این طرح به جشنواره فیلم فجر امسال.
آره خیلی اینو میگن که احتمالاً جشنواره فیلم فجر امسال سینماهای مردمی داره، ولی به شرط دو دوز واکسن و همین در واقع تاییدی که احتمالاً وزارت بهداشت باید داشته باشه.
درست.
خب دیگه چی؟
خبر دوممون یه سری جنجال ایجاد شد توی هفته گذشته درباره یک ویدیویی مربوط به چند تا نوجوانی که درباره آقای گلزار صحبت میکردن، یک واکنش عاطفی داشتن درباره ایشون.
آها، این که اگر دنیا ایشون نباشه توی دنیا ما میمیریم.
خیلی حواشی زیادی داشت، تعدادی از جامعه شناسا درباره صحبت کردن، واکنش عجیب و غریب بود. ویدیو عجیبیه، یعنی اصلا معلوم نیست که این بنده خدا کیه که این ویدیو رو تولید کرده.
چرا دیگه، یکی از رسانه‌های مجازیه دیگه خانم. خب اسمشو نمیبرم که تبلیغ نشه.
این که هدف از این کار چی بوده، چرا آقای گلزار، چرا چند تا نوجوانو بهشون اینها. یکی از چیزایی که دربارش میگن اینه که ممکنه که این کار یه کار رپورتاج آگهی باشه برای این بازیگر، که خب من بعید میدونم چون اگه اینجوری باشه
نیست.
سقوط کرده تا دره، چون اصلا یک زد تبلیغ بزرگ عجیب غریبه.
این که واقعا نیست. اما خان بکا یه چیزی بگم، حالا عیبی نداره اسم ببرم چون واقعا اتفاق عجیب غریبی نیست. یه باری من با جواد عزتی نشسته بودم، چند تا از همین دخترای نوجوانی که طرفدارش بودن اومدن کنارش و سلام علیکی که کردن، اینا زدن زیر گریه، زار زار گریه کردن. خب دقیقاً اتفاق مشابه اینا درباره آقا رضای گلزار صحبت شده. خب واقعا اتفاق حیرت انگیزیه. من فکر میکنم نه، راستش میدونین چرا؟ چون تو سطح جهان سن تینیجری، سن نوجوانی، چه پسر چه دختر فرق نمیکنه، همیشه با احساسات رادیکال همراه بوده، به شدت ابراز علاقه میکردن. خود ما هم شاید اینجوری بودیم توی دوران نوجوانی. حالا ممکنه یه خواننده باشه، ممکنه یه بازیگر باشه، فرق نمیکنه، یه سوپر استار، یه آدمی که شناخته شده هست، برای نوجوانا همیشه این شکلی جذاب. حالا اینکه میان وصلش میکنن، آخه میدونین یه تحلیلای عجیب غریبی ما شنیدیم که آقا نمیدونم فلان، با به خدا تو کل دنیا این اتفاق میفته. گروه BTS، اون گروه موسیقی مشهور کره، برید ببینید چقدر از این چیزا دارن، یعنی از این ابراز علاقه های عجیب غریبشون توی اینترنت وجود داره واقعا.
سینما چی؟
خب بریم بعدی.
خبر بعدیمون درباره مست عشق، یه پروژه‌ای بود که
پرهاشیه
واقعا، فکر کنم اصلا یک حاشیه‌ای بود که بعدا دست و پا در آورد تبدیل به سریال شد. بین طرف ایرانی و طرف ترک، بازیگرای مطرح ترک هم توش بازی کرده بودن، خیلی پرهاشیه شده بود.
فکر کنم مطرح ترین عوامل ترک تا این لحظه رو توی همکاری با سینما ایران فیلم مست عشق داشته باشه. خب
پروژه به این حاشیه رسیده بود که به خاطر کرونا طرف ایرانی تصویربرداری انجام داده بود بدون اینکه تدوین به پایان برسه، اومده بود ایران از ترکیه، طرف ترک هم اومده بود میگفت که خب کار مال منه به لحاظ عددی و حقوقی و اینا، میخواست خودش تدوین بکنه. یک دعوای خیلی عجیب غریبی در گرفت،
شروع کردن بله.
که اخیراً چند روز پیش البته درست این مشکل حل شد و طرف ترک یک بیانیه صادر کرد برای اینکه اختلافات فرهنگی بین دو کشور ایجاد نشه، توافق کردن و گویا کل حقوق مادی معنوی کارو فروختن به طرف
آره،
ایران.
کنسولگری ایران توی ترکیه واسطه شده و وساطت کرده و این اتفاق افتاده ظاهرا. بله
احتمالاً خب اکران این رو هم به زودی داشته
میگن بشه. که عید نوروز احتمالاً اکران بشه. خب خبر آخرم،
خبر آخرمون هم خبر عجیب و غریبیه توی وضعیت اقتصادی فعلی کشور، و اونم اینه که آقای همایون اسعدیان توی یک مصاحبه اعلام کردن که بعضی از بازیگرای شاخص اخیراً برای دستمزدی که میخوان دریافت بکنن درخواست کردن که به صورت بیت کوین درآمدشون رو دریافت بکنن. با توجه به اینکه اخیراً قوانین مربوط به مالیات هنرمندان تصویب شده و قراره که خیلی سفت و سخت از هنرمندایی که عدد نجومی دریافت میکنن مالیات گرفته بشه، این دقیقاً یکی از راه‌های دررو برای پرداخت مالیات.
خیلی عجیب شده خانم بکایی. مثلا یه کارمنده مثلا با حقوق کار، قانون کار باید مالیات بده، بعد اون وقت سلبریتی ما. حالا اینکه شما میگید خوبه، من مکرر شنیدم که الان دیگه مثلا خیلیاشون به یورو و دلار دستمزد دریافت میکنن. بعد اینها باعث شده که من پای درد دل تایکوانده ها که میشستم میگفتن خب اونا که قبول نمیکنن این اتفاقو، من باید این ور اون ور بکنم و مثلا میگم رو سود خودم بکشم روی کاغذ که بتونم مثلا این کارو بکنم، وگرنه این کار اصلا کار غلطیه که بخوام این همه پول به دلار بدم یا به یورو بدم یا به بیت کوین بدم.
خود این عدد نجومیا رو سرمایه‌گذاری خارج از سینما باب کردن، فیه بازار رفت بالا، افسار گسیخته شد. حالا هم که ماجرای مالیات پیش اومده، دوستان به دنبال راه فرار مالیاتی هستن.
داره میشه شبیه قراردادهای لیگ برتر فوتبال خانم، دقیقاً داره اون شکلی میشه. و امیدوارم که دوستان وزارت ارشاد و به خصوص مجلس شورای اسلامی و به خصوص تر آقا سید محمود رضوی عزیز که الان مشاور آقای دکتر قالیباف هستن واقعا یه تدبیری بیندیشن. این شکلی شدن ماجرا و ادامه این قصه حتما دور از انصاف، دور از شرط حرفه‌ای و دور از اخلاق واقعا. خیلی متشکرم خانم بکایی، متشکرم لطفتون. انشالله ما هفته دیگه هم خدمت شما خواهیم بود. ممنونم شما. یا علی، خداحافظ. رسیدیم به بخش پرده نقره‌ای، بخشی که توی اون قراره به نقد و بررسی فیلم‌های برجسته و مهم سینمای ایران، فیلم‌هایی که البته الان روی پرده هستند، اختصاص پیدا بکنه و قراره که توی این قسمت با ژورنالیست‌ها و منتقدین سینمای ایران درباره این فیلم‌ها صحبت بکنیم، نقد و نظرات مختلف رو بشنویم، نظرات مخاطبان رو مرور بکنیم و کلاً یه پرونده درست و درمون و انشاءالله کامل درباره فیلم‌ها تقدیم شما بکنیم. حالا که نخستین قسمت برنامه سینماچی امروز دوم مهر ماه همزمان شده با هفته دفاع مقدس، قراره که درباره فیلم سینمایی درخت گردو با هم دیگه صحبت بکنیم، فیلم دفاع مقدسی محمد حسین مهدویان که البته موافقان و مخالفان قرص و محکمی هم داره و قراره که درباره این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. بفرمایید. خشم
گفتگو نقد فیلم چی
درخت گردو. فیلمی به کارگردانی محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی که برای اولین بار سال 1398 و در جشنواره 38 فیلم فجر اکران شد و در همون جشنواره توی 12 رشته کاندید دریافت جایزه شد و در نهایت پیمان معادی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و محمد حسین مهدویان برنده جایزه بهترین کارگردانی. درخت گردو توی جشنواره مورد توجه قرار گرفت و وقتی که به نظر می رسید اکران نوروز سال 1399 رو کاملا در اختیار خودش داشته باشه، با شروع همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی سینماها و بعد هم با تصمیم تهیه کننده و پخش کننده فیلم برای تعویق اکران، عملا التهاب و انتظار مخاطبان برای تماشای فیلم به نوعی فروکش کرد. توی این مدت درخت گردو توی چند جشنواره بین المللی مثل جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک، جشنواره فیلم شبهای سیاه تالین، جشنواره بین المللی فیلم مسکو و جشنواره بین المللی فیلم شانگهای شرکت کرده. در همه این جشنواره ها از این فیلم استقبال خوبی به عمل اومده، اما همچنان سینما چیزی مثل یک اکران داخلی پر رونق رو به درخت گردو بدهکاره.
خانم آرتا از ژورنالیست های خوشنام و خوش سابقه سینما و تلویزیون هستن. خانم آرتا سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاراتون و همینطور شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم لطف شما. خانم آرتا، شما از موافقان فیلم درخت گردو هستید یا از مخالفان فیلم؟
والا فیلم جای تحلیل داره، یعنی به دوش باید بحث بکنیم که فیلم میتونه خیلی فیلم بهتری باشه، منتها به دلیل اشکالاتی که تو فیلم هست نمیتونم بگم یکی از بهترین فیلم های آقای مهدویان هست.
اشکالاتش رو ناظر به فیلمنامه میدونید شما؟ یعنی
بله یعنی فیلمنامه یک فیلمنامه لاغر هست، خیلی بحث داده نشده، حتی شخصیت‌ها در حد باقی موندن. اگر آقای مهدویان در واقع روی فیلمنامه فرصت بیشتری می‌داشتن و شخصیت در واقع شخصیت‌های اصلی، حتی بچه، دو تا بچه مادر، حتی راوی داستان در حقیقت بیشتر بهشون پرداخته می‌شد، این نگاه عمیقی بود و در حد هم گسترش پیدا می‌کرد، خیلی فیلم بهتری می‌شد. چون به هر حال موضوع بسیار حساس و مهمیه و میتونه جزو یکی از بهترین فیلم های سینما ایران بشه،
اونم به خصوص توی فضای دفاع مقدس که خب فیلم های خوبی بله. توی این فضا داریم دیگه توی این
بله. یک اتفاقی که همه در واقع میدونن میخواد به فیلم تبدیل بشه خیلی سخته. فیلم آقای مهدویان به نظر من تو اجرا رای مثلا خود بازیگر آقای پیمان مهدویان خیلی تونسته موفق باشه و فضا خیلی فضای احساسی و پر از آب و آتشه، یعنی پر از گریه است.
همه گریه میکنن توی سینما دیگه.
آره آره، یعنی یک فیلمیه که در حد اصلا میتونیم بگیم که جای سانتیمانتالی سیطره پیدا کرده بهش. در حدی که این نوع فیلم ها اگر در حد آه و ناله باشد، به جایی که در رود برسونن ضرر میرسونن، چون بعد مخاطب عصبی میشه. آیا اینجور فیلم ها باید حال مخاطب رو بد بکنه یا که مخاطب رو به سکر وادار بکنه؟ من هنوز فکر میکنم که باز بهترین فیلم آقای مهدویان همون ایستاده در قباره، ولی خب به هر حال واجد ویژگی های هست.
شما که از طرفدارای میگم، شما که از طرفدارای جدی ایستاده در قبارید.
بله.
خانم آرتا، ما باز هم همراه شما خواهیم بود. بخش رو دوستان من باید بشنوم و بعد هم باز محضر شما میرسیم. فعلا و موقتا شما رو به خدا میسپارم، بازم خدمت شما خواهم.
قربونت شما. متشکرم.
بله، بعد از جمعتون بخیر. شما سینماچی رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. سینماچی یه بخشی داره که مختص و سفارشی برای موسیقی فیلم‌های ایرانیه که هنر آهنگسازی خوش‌ذوق و بزرگ کشورمونه که خیلی موقع برای ما خاطره‌سازی کردند و آثار ماندگارشون تا سال‌های سال توی حافظه شنیداری ما باقی مونده. امروز قراره که توی قسمت موزیکانچی درباره موسیقی فیلم سینمایی خاطره‌انگیز دوئل حرف بزنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
تیتراژ، ترانه، موسیقی، موزیکانچی.
فیلم سینمایی دوئل به کارگردانی احمدرضا درویش محصول سال 1382. این فیلم در زمان خودش یکی از تحول‌های سینمایی را رقم زد، یعنی صداگذاری دالبی در سینما. به خاطر صحنه‌های جنگی و اکشن فیلم، صداگذاری فیلم خیلی خودش رو برجسته کرد. برای همین موسیقی کار هم باید موسیقی تاثیرگذار می‌بود. موسیقی دوئل ساخته استاد مجید انتظامی. مجید انتظامی برای فیلم دوئل کاندید دریافت بهترین موسیقی متن شد. در موسیقی متن فیلم دوئل که به صورت ارکسترال اجرا شده، اثر موسیقی نواحی خاص اقلیم جنوب دیده میشه که علاوه بر ظرافت‌های موسیقایی به القای حس بومی فیلم هم کمک کرده، طوری که مخاطب میتونه خودش رو در اون اقلیم حس کنه. یکی از ویژگی‌های مهم این کار مفهوم تمسازیه، یعنی برای هر کدوم از کاراکترهای فیلم ابزاری خاص از موسیقی برای نواختن استفاده شده.
داوود مرادیان یکی از نویسنده ها و پژوهشگرای جدی حوزه سینما و تلویزیون کشور هست، به خصوص با دو تا کتاب لنزبازی و دوربینبازی بسیار آموخته به خیلی هایی که دوست داشتن در فضای سینما چیزی یاد بگیرن. آدمی که فرم سینما رو خیلی خوب بلده و حتما توی حوزه مضمون و محتوا هم حرفای جدی داره که قراره توی سینما چی درباره این دو موضوع باهاش صحبت بکنه.
هیرنگ داستان دکوپاژ نور صدا تصویر
بله، خیلی خوش آمدید به قسمت نور صدا تصویر، بخشی که الان قرار شنوندش باشید و من فکر می‌کنم که یکی از بخش‌های محبوب برنامه هم انشالله به مرور خواهد شد، چون قراره که قدم به قدم به صورت جدی درباره فیلمنامه‌ها صحبت بکنیم، درباره دکوپاژ و میزانسن فیلم‌های مهم سینمای ایران و جهان صحبت بکنیم و حتما شما رو کمک می‌کنه در پیدا کردن راهی که بتونه شما رو به فیلمنامه درست و درمون‌تر برسونه. اگر این بخش رو در واقع شما دنبال بکنین، حتما میشه به یه فیلمنامه کوتاهی برسید و اون فیلمنامه رو برای ما بفرستید و ما شما رو معرفی میکنیم به مراکز فیلمسازی و امیدواریم که این ایده ها و فیلمنامه ها با حضور خودتون ساخته بشه و بپیوندید به جریان سینمای ایران. انشاءالله داوود مرادیان، برادر عزیز و حرفه‌ای من، اینجا نشسته تا با هم درباره سینمای جهان و ایران صحبت بکنیم. آقای مرادیان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به خدمتتون.
خیلی خوش آمدید داوود جان. آقا امروز درباره چی صحبت کنیم؟
به نظر من میخوام با فیلم جوکر شروع بکنیم.
آره موافقم. چه فیلم پر سر صدا و عجیب، چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ فرم و حتی رنگ و دکوپاژ و دوربین. اصلا
قشنگ فیل تو خانه تاریکه، یعنی از سینمای بدنه شروع میشه. آدمی که مثلا یک فیلم بزن بهادری ببینه این فیلم رو میبینه، تا آدمهای اصلا ایدئولوژیکی که دغدغه‌شون فلسفه است، همه با این فیلم ارتباط میگیرن به خاطر یک داستان فیلمه و دو نشانه گذاری هایی که کرده. و اصلا سینما یعنی همین دیگه، سینما یعنی داستان گفتن. ما دو جور سینما تو دنیا داریم، یکی سینمای داستان گوست و یکی سینمای ضد قصه. متاسفانه توی ایران تا مدت ها ما توی روشنفکر آخه سینما یاد گرفتیم، تا مدت ها توی روشنفکر این بود که آقا سینما یعنی ضد قصه.
بله.
توی سینمای هالیوود شاید صدها نفر آدم دور هم جمع میشن زیر پرچم یه بابایی به نام تهیه کننده با یه آدمی به نام کارگردان که بگن یکی بود یکی نبود،
قصه بگن.
حالا برای این قصه گفتن همه چیز میشه ابزار، بازیگر ابزار، نور ابزار، و انقدر موضوع جدیه که اون متن فیلمنامه که نوشته میشه قبل از اینکه برن بخوان بسازن به سنسور دوربینشون فکر میکنن.
به سنسور دوربینشون فکر میکنن.
من مثال میزنم، شما در جوکر سنسورت لارج فرمته، در 19-17 مینی لارج فرمته. چرا؟ به خاطر اینکه در جوکر عمق میدانهای بسیار پایین نیاز دارن و دیتیل جزئی یا تصویری بسیار بالا، میرن طرف سنسور بسیار بزرگ که اون تنهایی جوکر رو بتونن در بیارن.
بله.
اما در 19-17 جزئیات میخوان، دیتیل میخوان، ولی عمق میدان کم نمیخوان. بنابراین میرن رو مینی لارج فرمت که هم اونو داشته باشن، هم وقتی دارن میدونن چیزی فلو نشه، چیزی تار نشه. حالا تو سینمای ایران شما به عنوان یک کارگردان بگی آقا من یه قصه ای دارم، اصلا قطع این قصه 16:9 نیست، قطع این قصه آنامورفیکه
مثلا،
سری میذارنت کنار. خیلی فرمالیسته، خیلی دغدغه اینو داره. طرف از لحظه‌ای که میخواد فیلمنامه رو بسازه اول به قطع دوربینش، به قطع سنسورش نگاه میکنه، من چی میخوام. یعنی انقدر سواد داره. اگه نداره یه مدیر هنری داره کمپانی، باید مدیر هنری تایید کنه. ما توی جمهوری اسلامی میشیم ناظر کیفی، هیچ نقشی در سریالهاش نداره، واقعا ناظر کیفی نقشی نداره.
پس نظارت فنی رو هم شما چیزی میدونی که الان کم داریم؟
نداریم، ما اصلا نداریم.
متوجه شد.
میشه دست از اذیت کردن بچه‌ام برداریم؟
معذرت میخوام
آرتور.
اصلا به من گوش نمیدی نه؟ دو هر هفته از هم سوالای تکراری میپرسی، این که کارت چطوره، فکرهای منفی تو سرت داری؟ هرچی که من دارم فکر روی من دیگه.
خب جوکر رو ببندیم.
جوکر ویژگی اولش و اصلیش اینه، حالا مباحث رنگ و ایناش به کنار، که آقا با سنسور بسیار بزرگ و لنز دارای فوکال لنز یا در واقع اف خیلی خیلی باز میره تو وجود کاراکتر. تمام مدت شما بک‌گراندی که از جوکر داری عمدتاً تاره و حتی انقدر تاره که این چشم تا اون چشم فلو میشه، برای اینکه شما از درون جوکر داری دنیا رو میبینی و درون جوکر اعوجاج
ملتهب.
ملتهبه، گلالودست، اصطلاحاً ملیشاته، گلالودست جوکر. تا گلالودست ما هم گلالوده.
یه ذره راحت‌تر بگم برای کسانی که یه قدر شاید انقدر دقیق فیلم جوکر رو ندیده باشن، داوود داره درباره این حرف میزنه که خیلی وقتا ما توی تصویر و وقتی که داریم فیلم رو تماشا میکنیم حواسمون به این جزئیات نیست، اما کارگردان خیلی حواسش به این جزئیات بود که یه جایی حتی فلو به ما تصویر رو نشون بده، مبهم تصویر رو نشون بده، یا نه یه جایی خیلی دقیق حتی عمق میدان رو، حتی پشت صحنه رو، و اینا همه فکر شده است. داود درسته؟
اصلا اینا طراحی شده است. یعنی شما در فیلم مثلا جوکر رنگ لباس این آدم رو و رنگ موش رو از لحظه شروع تا پایان که نگاه میکنی، حتی اون سبزی که روی سرش ممانه دلغک میذاره،
بله،
در شروع فیلم سبز حیاته، چون ما یک روانی رو داریم که با اجتماع سازگاره. لحظه آخر، اون آخرها سبزی که میبینید سبز مرده است، اصطلاحا هم بهش میگیم سبز مانستر، سبز هیولا،
بله.
این رنگ میاد روی سرش، لباسش رنگ آبی نفتی که روش میفته بلندش میکنن،
بله.
بکش همه آبی نفتیه، این یعنی مالی خولیا. هالیوود برای رنگها هم کد داره، کد روانشناسی میده، شما با رنگها ارتباط میگیری بدون اینکه
بدونی،
بدون اینکه بدونی ارتباط میگیری، قشنگ رو نشست میکنه. خب آیا شما پالت رنگی در سینما ایران دارید؟
و اصلا سینما یعنی همین.
همین.
یعنی سینما قرار اثرگذاری بکنه روی زمین و ناخودآگاه که ما اصلا متوجه نیستیم که داریم اثر می‌گذاریم.
دقیقاً. حرکات. شما جوکر رو وقتی دارن تو سکانس یک کتک میزنن، شما به طرف جوکر حرکت نمی‌کنی که باهاش همزاد پنداری کنی. شما هم جوکر رو رها می‌کنی و دوربین عقب 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 میاد. شما هم یکی از همون جماعتی هستید که ولش کردید. این شعور کارگردانه که فضا رو براتو ایجاد بکنه.
زنده باشید داوود مرادی عزیز، متشکرم از لطفت. ما انشاءالله هفته های بعد هم در کنارتو خواهیم بود و بیشتر درباره سینمای جهان و همین ریزکاری هایی که واقعا موفق کرده دیگه سینمای جهان رو درباره اش صحبت خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خداحافظ. خانم آرتا از ژورنالیست های خوشنام و خوش سابقه سینما و تلویزیون هستند و سال هاست که چه در عرصه خبرنگاری در فضای روزنامه های کشور و چه در عرصه نقد فیلم به عنوان یک منتقد حضور جدی داشتند و ما کلی ازشون یاد گرفتیم. امروز هم قراره با فرانک آرتا صحبت بکنن درباره فیلم درخت گردو.
گفتگو نقد فیلم چی؟
فیلم درخت گردو درباره بمباران شیمیایی سردشته و داستان زندگی قادر مولانپور، یکی از اهالی سردشت، در خلال این فاجعه رو در سه بازه زمانی روایت میکنه. ما میشینیم و نگاه میکنیم و شاهد رنجی میشیم که در مقابل چشم همه